اون توالی نوکلئوتیدی رو بین نئاندرتال ها و انسان های مدرن با همدیگه مقایسه کردن و باز به همون نتیجه رسیدن در سال 2006 که انسان های مدرن یک جد دارن و نئاندرتال ها جد دیگری دارن. منتها داستان از این پیچیده تر میشه، هر چقدر که جلوتر میریم متوجه میشیم که این مسئله به این سادگی نبوده. ما در ژنوممون ژن‌های انسان نئاندرتال رو داریم و الان که دارم با شما صحبت میکنم همه ما که تو این سالن نشستیم بین 1-4% خرده‌های ژن نئاندرتال تومون وجود داره. حالا چه ژن‌هایی رو از نئاندرتال‌ها گرفتیم؟ فیلامن‌های پوستیمون هست بابت ضخامت پوست دستمون میشه. اجداد ما آفریقایی بودن، سازگاری چندانی با آب و هوای سرد خاورمیانه و اروپا نداشتن که نئاندرتال‌ها اونجا قبلا زندگی می‌کردن و داشتن. دو تا راه داشتن، یکی اینکه وایسن انتخاب طبیعی بیاد اونایی که پوست کلفت‌ترن و به سرما مقاوم‌ترن رو انتخاب بکنه، یه راه دیگه تقلب بکنن از نئاندرتال‌ها بگیرن و مثل اینکه تقلب کردن از نئاندرتال‌ها گرفتن. بخش‌هایی از سیستم ایمنی ما رگ و ریشه ژن‌های نئاندرتال توش دیده میشه، حتی پیگمان‌های رنگ مو مثل رنگ قرمز رو بازم ردپای انسان نئاندرتال دیده میشه توش. و چه زمانی این برهم کنش ما و نئاندرتال‌ها رخ داده؟ تخمین‌ها بین هولوش 100 تا 150 هزار سال پیشه، هم در خاورمیانه این اتفاق رخ داده هم در آسیای مرکزی. بنابراین نئاندرتال‌ها و انسان‌های هوشمند همدیگر رو دیدن و با همدیگه زاد و ولد کردن. پس این یک مسئله تباریابی هستش که برای 100 سال انسانشناسا در حال کشتی گرفتن بودن که رابطه انسان نئاندرتال و انسان هوشمند رو از روی ریختشناسی جمجمه یا شکل و شمایل دستافزارهای سنگی که درست کرده بودن در بیارن و انواع اقسام نظرها رو میدادن. ژنتیک میاد و اینو چیکارش میکنه؟ مسئله رو فیصله میده، میگه ما دو گونه مجزا نبودیم که اگر دو گونه میبودیم نمیتونستیم با هم تبادل ژن بکنیم. مسئله دیگه که در تبارشناسی به درد ما میخوره توی مسائل باستانشناسی این هستش که یکی از پرسش‌های معروف این اروپایی‌ها اینه که اینایی که اومدن استونهنج رو ساختن اینا چه ارتباطی داشتن با کشاورزان اولیه اروپا و این کشاورزان اولیه اروپا با شکارچیانی که قبل از اونها در اروپا زندگی میکردن چه رابطه ای داشتن؟ آیا این گونه بوده که اون جماعتهای شکارچی آرام آرام تبدیل شدن به کشاورز و بعد کشاورزها شروع کردن تبدیل شدن به اون اولین اجتماعاتی که حالا خیلی پیچیده شدن، یا اینکه نه جمعیتی وارد اروپا شده؟ این هم از اون مسائلیه که برای دهه ها باستانشناس ها توی اروپا باهاش درگیر بودن و بعد مطالعات ژنتیکی به زیبایی اینو میاد و حلش میکنه. و شما اینجا مشاهده میکنید که اون مردمانی که حالا اینجا نوشته برانز ایج هاپلو گروپ ایج، حالا کاری باش نداریم، همونایی که استونهنج رو ساختن دقیقا از منظر ژنتیکی میشینن کنار اونهایی که کشاورزان اولیه بودن و نمی نشینند کنار اون شکارچیانی که قبل از اینها زندگی می کردن. یعنی در فاصله زمانی که هول و هوش 11-12-10-9000 سال پیش یک موج مهاجرتی رخ داده از سمت شرق، ما الان می دونیم از سمت آناتولی و خاورمیانه، و این کشاورزها وارد اروپا شدند و یک جابجایی جمعیتی رو رخ داده. و حالا جالبه مثلا به عنوان اشاره، چون من قبلا در مورد این صحبت کردم، فقط اینم بدونید که در مورد ایران یه جور دیگه است. در مورد ایران خیلی پیوستگی ما داریم، یعنی اون جمعیت‌های شکارچی گردآورنده میان میشن که به کشاورزان اولیه و کشاورزان اولیه میان میشن شهرنشینان اولیه، که حالا موضوع بحثش مربوط به یک داستان دیگه است که من ازش میخوام سریع رد بشم. دیگه چی کار میکنن تو ژنتیک که به درد باستان شناسی میخوره؟ کشف یک نوع انسان جدید اساساً بر اساس ژنتیک بوده. در غار اوکلادینکوف توی آسیای مرکزی یک بند انگشتی به دست اومده بود توی کاوش‌های دهه 70 میلادی و فکر میکردن که بر روی لاینگاری و سنش و ابزار سنگیایی که کنارشه فکر میکنن باید مال انسان نئاندرتال باشه. مطالعات ژنتیکی نشون داد که نه، این نه نئاندرتال نه انسان هوشمنده، یه انسان جدیده، اسمش رو گذاشتن انسان دنیسووا، یعنی ما یک کشف یک انسان جدید رو داریم بر اساس یافته های ژنتیکی. حالا از اون جالبتر اینه که این مطالعات ژنتیکی که داره همجوری میره جلو برای ما پیشبینی هم داره میکنه، یعنی اون چیزی که توی علم ما خیلی بهش احتیاج داریم. ما ژن‌هایی رو تونستیم دیتکت بکنیم در جمعیت‌های باستانی انسانی که خود فسیلاشون رو هنوز پیدا نکردیم یا خود اون جمعیت‌ها پیدا نشدن. این یوایی که شما دارید می‌بینید آننون‌ها هستند، یعنی این جمعیتی که از آفریقا داشته خارج می‌شده می‌رفته بره به سمت خاورمیانه که نئاندرتال‌ها رو ببینه، سر راش با یک جمعیت دیگری که هنوز نمی‌دونیم کیان آمیزش داشته و تبادل ژنتیکی کرده. این وقتی داشته پراکنده می شده تو جایی که شبه قاره هنده باز با یک جمعیت دیگری که الان خودش رو نداریم ولی ژنش رو به دست آوردیم آمیزش داشته. و این دیها که می بینید دنیسوواها هستن که حالا تو این شماتیک داره قلمرو و اینها رو نشون میده. کاربری دیگه‌ای که ما از ژنتیک میتونیم استفاده بکنیم توی باستان شناسی داستان اهلی سازی هاست. خیلی سوال خیلی مهمیه دیگه. الان دلیل این که ما الان همه اینجا نشستیم، لباس اینجوری تنمونه، انقدر تکنولوژی داریم، همه اینا به این خاطر هستش که بز و گوسفند، گندم و جو اهلی شدن. یعنی اگه این اتفاق نمی‌افتاد الان ما اصلا یک داستان دیگری رو می‌رفتیم. حالا شاید نمی‌دونم اگه ذرت دور و برمون بود می‌رفتیم به سمت ذرت. برای اینکه شما یک جمعیت پیچیده و بزرگ بشید نیاز دارید که معیشتتون رو از طریق یک سری کربوهیدرات و پروتئین خیلی زیادی تأمین بکنید و اینا رو بز و گوسفند، گندم و جو و در مراحل بعدی گاو و گراز که حالا میشه خوک تأمین میکردن. و همیشه این سوال بوده که این اتفاق کجا رخ داده یا کجاها رخ داده، یه جا رخ داده یا چند جا رخ داده. دو مرتبه ژنتیک میاد وسط و از ردیابی ژنوم بزهایی که امروز در کره زمین وجود دارن ما متوجه میشیم که تقریبا بالای 90% بزهای اهلی که در کره زمین وجود دارن رگ و ریشهشون میرسه به بزهایی که در زاگرس زندگی میکردن، بالغ بر 90%. در مورد گندم شما دارید میبینید حوزه‌ای که توش گندم برای چند بار اهلی سازی انجام شده، جو همینطور، اینجا خوک رو میبینید که از گراز اهلی شده، گاو، گوسفند که جدش قوچ بوده. و قدیمی ترین این اهلی سازی ها جالبه که بدونید سگ هست که از گرگ یک دو گرگ خاکستری به صورت مستقل در چند جای دنیا اهلی میشه ولی بر میگرده زمان اهلی شدنش به هولوش 30,000 سال پیش. اینا همشون تو رنج زمانی 11,000 سال پیش رخ دادن. سگ 3 برابر اینا عمر بیشتری داره، یعنی همنشینی انسان با سگ یک همنشینی به شدت طولانی مدتیه. من یه جایی گفتم، گزارم کاملا غیر علمیه ها، فقط دارم یه حدس میزنم، اگه یه روزی بفهمم نندرتال ها هم سگ اهلی داشتن اصلا تعجب نمی کنم. دیگه چی کار میکنیم با ژنتیک توی باستان شناسی؟ رژیم غذایی. یکی از سوالای ما این بود که اینا چی میخوردن. این تحقیق خیلی تحقیق جالبیه، یه بخشی از دندان هست بهش میگن کلکلس که این رسوبات غذاهایی هستش که اون موجود میخورده و روی دندانش به صورت یک پک رسوبی قرار میگیره. با استخراج دی ان ای از درون یکی از این نمونه ها که مربوط به 36 هزار سال پیش یک نندرتالی بوده که در بلژیک زندگی میکرده، تونستن منوی سبد غذاییشو قشنگ استخراج بکنن. کرگدن پشمالو میخورده، قوچ میخورده، قارچ میخورده، بلوط میخورده، دانه بلوط و از همه جالبتر خزه، یعنی به خاطر احتمالاً عدم دسترسی به تروبچه و پیازچه و سبزیجات و ریحون این خزه می اومده یه مقداری کار هضم غذا رو براش راحت تر می کرده. و تعیین سن، الان تکنیک هایی داره میادش که همیشه ما عادت داریم که تعیین سن رو از طریق رادیومتریک ها و رادیو کربن و کربن 14 و آرگون پتاسیم و از طریق نیم عمرها انجام بدیم. حالا از طریق بازسازی و تخمین سن بازارایی یا ریکامبینیشن میشه تعیین سن انجام داد و این تعیین سن رو با سنهای رادیومتریکی که داریم مقایسه بکنیم و اتفاقا خیلی خیلی تعیین سن دی ان ای داره قشنگ به ما جواب میده. و اینکه این مردمان چه بیماری هایی داشتن، چه پتانسیل هایی برای بیماری داشتن یا اصلا چه بیماری های میکروبی داشتن، یک مبحث به شدت گسترده مجزایی به نام پلیوژنتیک که اصلا میاد در مورد ریشه های بیماری ها، بیماری ها از کجا شروع شدن، چگونه به ما رسیدن. بخش عظیمی از این بیماری ها ناشی از همنشینی ما با دام ها هستند، سویه هایی بودند که گاو ها رو درگیر می کردند، گوسفند ها رو درگیر می کردند. بعدن به خاطر این همنشینی سویه هایی از طریق موتاسیون یا جهش به وجود اومد که ماها رو هم درگیر کردند و این خودش یک مبحث جداگانه خیلی جذاب و کاملی هست در داستان استفاده ژنتیک در باستان شناسی. حالا اگه برای اسلاید آخر دوباره برگردیم و به همه این سوالایی که داشتیم نگاه بکنیم، یه روش اینه که بریم از طریق مقایسه سفال ها و معماری و تدفین ها بریم جلو و دو مرتبه گزاره هایی رو بگیم که هیچ وقت نمیتونیم خیلی روشون مطمئن باشیم. یه روش دیگه اینه که از طریق ژنتیک بریم، از طریق تباریابی بفهمیم که این مردمان از کجا اومدن، مقایسه میکنیم ژن‌های مردمانی که در تپه سیالک زندگی میکردن با مردمانی که ژن‌هاشون مربوط به دوره‌های قبل‌تر هستن، ببینیم چقدر بهشون شباهت دارن، چقدر تفاوت دارن، متعلق به چه زمانی بودن. دیتینگ، گاهنگاری، همین الان بهتون گفتم با دی ان ای میشه این کارو انجام داد، معیشت رو میتونیم تعیین بکنیم، از چه بیماری هایی در رنج بودن و به راحتی از طریق دی ان ای میشه تشخیص داد. البته روی پلیوپاتولوژی استخوان هم میشه این کار انجام داد. و از همه مهمتر چه بر سر این مردمان آمد، باز همینم تباریابی هستش. امیدوارم این توضیح مختصری که در مورد نقش ژنتیک و باستان شناسی داده باشم به درتون خورده باشه، صرفا به خاطر اینکه بدونید ژنتیک چه کاربری هایی میتونه توی باستان شناسی داشته باشه. خیلی متشکرم.
به پاس گذارم از سمانه دکتر. متشکرم. دوستان در حد 5 دقیقه اگر سوالی چیزی داری میتونه از آقای دکتر بپرسین، در غیر این صورت سخنرانی بعدی رو شروع کنیم.
کجا انجام شده؟ قدیمی ترین شواهدش مال جنوب فلسطینه، ولی در چند جای دیگه هم به صورت مستقل انجام شده، تو جنوب ترکیه هم انجام شده، تو شمال خوزستان هم انجام شده به صورت مستقل از هم، ولی یکی از قدیمی تریناش مربوط میشه به جنوب فلسطین. یعنی گندم وحشی خودرو تبدیل بشه به گندمی که ما میکاریمش، منظورم از اهلی سازی اینه. نه دیگه، ممکنه دیگه، دو تا گونه نیستن دیگه الان دیگه، زیر گونن الان دارن میشن زیر گونه. الان تقریبا الان 2023 ایم دیگه. خب از 2010 دیگه متوجه شدن که تبادل ژن انجام شده، الان 13 ساله و همینطور دارن ژن ها رو پیدا میکنن که کی به کی ژن داده. بنابراین باید به شکل دو تا زیر گونه ببینیمشون. هومو سیپینز، انسان هوشمند هوشمند ماییم، انسان هوشمند نندرتال اونن. بله.
شما گفتین دی ان ای که برمیگرده به آفریقا، گفتین پوستش سیاه بوده، این تو ژنتیکشونه یا حدس میزنید؟
ببینید، برای اینکه شما در هم تو ردیابی میتونیم خیلی راحت بکنیم پیگمان های پوستی و جایگاه های ژنشینو که چه ژن هایی اونجا قرار گرفتن، و همین که شما برای زندگی کردن تو مناطق حاره آفریقا باید یه سری سازگاری هایی داشته باشید دیگه، یعنی اصلا با اون پوست سفید اروپایی اصلا نمیتونی اونجا زندگی بکنی. نه، تا اونجایی که ما میدونیم پوستشون سیاه بوده، موشون فرفری بوده، لاغر بودن، این تیپیکال یه آفریقایی. البته اینم نکته که شما میگین نکته خیلی مهمیه برای اونایی که خیلی نژاد پرستن، خیلی دردآوره. میدونم شما نیستی، ولی اینو مثلا تو آمریکا برای اون سفیدا یا برای اون اروپاییای خیلی سفید که میگن خیلی بهشون برمیخوره.
برای با اون آوردن هم میشه، میتونم بگم اونا قدیمی‌تر بودن، میخوام با اون بیارن.
نه، پدرشونه. اینکه اصلا پدرشون سیاه بوده خیلی براشون دردآوره. مرسی. نه تاثیر خیلی خوبی هم داره، تنها چیزی هستش که پدر توش هیچ نقشی نداره و همین خاطر خیلی ستر تمیز خوبیه. ولی نه خارج از شوخی، اگر عیب و ایرادی داشته باشه این عدم باز ترکیبی با یک ژنی که حالا سالمه که بیاد اینو بپوشونه میتونه خطرناکش بکنه مثلا. ولی میتوکندری از اون اندامکایی هستش که ژن‌های خیلی حفظ شده‌ای داره، چون کاری که داره انجام میده کار به شدت مهمیه و متابولیسمیه، و شما وقتی نگاه میکنی میبینید اون بخشایی از ژن که خیلی حیاتی هستن خیلی سخت تکون میخورن و به ارث میرسن خیلی سخت، به خاطر اینکه اگر تکون بخوره منجر به از بین رفتن فرد میشه و اصلا اجازه نمیده که به ارث برسه. به همین خاطر ژن میتوکندریایی خیلی اجازه بازی به خاطر اینکه بخواد مشکل آفرین باشه نداره، مشکل آفریناش غربال شدن رفتن کنار. جهشش از این طریق نه، ما میتونیم انباشت جهش رو توش تخمین بزنیم. ژنوم میتوکندریایی خب مثلا به عنوان یه ژن اینجوری کروموزومش رو در نظر بگیرین، اون رشته دی ان ایش رو معادل پدری نداره که بیان جلوش بازارایی بکنن. خب بنابراین از همینجوری از مادر به مادر به مادر به دختر میره جلو. خب اما فیکس نمیره جلو، یک بخش هایش که خدمت خانم عرض کردم داره فانکشن میکنه اونا خیلی سفتن تکون نمیخورن، ولی یه بخش های دیگه ای داره مثل اون لوپ هایی که توی اون ژنوم وجود داره، هایپر وریبل 1 و هایپر وریبل 2 بهش میگن، دو تا لوپه که اینا کار خاصی نمیکنن، چون کار خاصی نمیکنن میتونن در طول زمان توشون جهش نقطه ای رخ بده. اون جهش نقطه یا برای ما مهمه که هاپلو گروه برامون درست میکنه. خب بستگی به بیماریش دارید ببینیم چیه. بله خیلی متشکرم.